بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. من هو آخرون قدس سره الشريف، آخر المطلبی که در بحث صحیح و اعم عنوان فرمودن و با این مطلب بحث رو تمام می کنن و وارد بحث جدید میشن، این بحث فرمودن که ما برای اجزا و شرایط یک تقسیمی داریم و اجزا و شرایط دارای اقسامی هست و ببینیم که کدام یک از این اقسام اخلال به اونها موجب اخلال به ماهیت و به مسماست و کدام یک اخلال به اونها موجب اخلال به ماهیت و مسما نمیشه. فرمودن که یک شیئی که در یک معمول و بگیم دخیل هست یا دخالتش به نحو وجودیه یا دخالتش به نحو عدمی هست. البته اینجا همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، چون عدم به ما هو عدم نمیتواند تأثیری داشته باشه، مراد از این عدم، عدم مطلق نیست، مراد عدم مضاف. مثلا در باب روزه میگیم عدم الاکل، عدم الشرب، اینها اموری هستن که عدمشون دخالت داره در ماهیت مأمور به. مرحوم آخوندم راجع به این امور عدمیه اصلا در اینجا بحثی نمی کنن، فقط این اشاره کلیه رو دارن. فرمودن اون شیئی که به نحو وجودی دخالت داره در مأمور به بر دو قسمه، یا دخالت دارد در ماهیت مأمور به، یا دخالت دارد در وجود و تشخص مأمور به در عالم خارج. از این دوها بیرون نیست اون شیئی که دخیل در مأمور به یا دخیل در ماهیت مأمور به یا دخیل در تشخص و وجود مأمور به. اون وقت هر کدام رو دو قسمت کردن، فرمودن اونی که دخیل در ماهیت مأمور به یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت. مثالش رو عرض کنیم، اونی که دخیل در ماهیت مأمور به به نحو جزئیت مثل رکوع، اونی که دخیل در ماهیت مأمور به نحو شرطیت، فرمودن اینم سه جوره، یا شرط متقدمه یا شرط مقارنه و یا شرط متأخر. که مثال ها روشنه، ما اگر آمدیم طهارت رو همین غسلات و مسحات گرفتیم، همین غسل و مسح خارجی، این میشه شرط متقدم. اگر طهارت را اثر این غسلات و مسحات گرفتیم میشود شرط مقارن، و شرط متأخر مثل اون قسل لیلی برای صوم مستحاضه. این راجع به اون چیزی که دخالت در ماهیت مأمور به داره، اما اونی هم که دخالت در تشخص و وجود خارجی مأمور به داره، که حالا فرق بین این و ماهیت رو الان عرض میکنیم. نه نه، رکوع جزء شرط نیست. شرط رو معنا کردن اونی که خارج از مشروطه اما تقیدش دخالت داره در مشروط. در تعریف شرط اتفاقا اینجا یه بحث مفصلی رو مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه داره در فرق میان جزء و شرط. شرط اونیست که خودش از مشروط خارجه، مثل طهارت که از نماز خارجه، اما اونی که دخالت داره در مشروط تقید مشروط به این شرطه. اما بیم سراغ اونجایی که یه چیزی در وجود خارجی مأمور به دخالت داره، این هم یا به نحو جزئیت دخالت داره یا به نحو شرطیت، و هر کدام هم خودش دو قسمه. به نحو جزئیت که دخالت داره یا سبب مزیت یا سبب نقصان. سبب مزیت مثل اعداد اذکار در رکوع مثلا، اگر کسی به جای یک مرتبه سه مرتبه تسبیحه اون ذکر رکوع رو آمد گفت، این ذکر رکوع سه مرتبه، این تعداد دفعه دوم و سوم جزء نمازه، اما جزء ماهیت نماز نیست، جزء این فرد از صلات در عالم خارجی. ممکنه در یه فرد دیگر این جزء نباشه، یه کس دیگه که نماز بخونه به جای سه مرتبه ذکر رکوع یه مرتبه ذکر رکوع بگه، و این جزء جزئیست که سبب مزیت هم میشود. اما گاهی اوقات یه جزئی سبب نقصان میشه، مثلا قران بین الصورتین در نماز، اگر کسی بعد از هم دو تا سوره رو با هم آورد، البته بعضی ها میگن حرام و مبطل نمازه، غالبا هم قائل به کراهت شدن. حالا ما رو قول کراهت عرض میکنیم، حالا این محل اختلافه. بنابراین که قران بین الصورتین کراهت داشته باشه، خب اینجا این آقا در این نماز خارجی یک سوره اضافه کرده، این جزء شده، اما جزءی که سبب نقصانه. اما میان سراغ شرط، شرط هم یا شرطی است که سبب مزیت میشه یا شرطی که سبب نقصان بشه. شرط سبب مزیت مثل نماز در مسجد، اگه کسی یک فرد از نماز رو آورد در مسجد قرار داد، اینجا میشه شرط مقارن عرض میکنن، و این شرط مقارن سبب مزیت میشه. شرطی که سبب نقصان بشه مثل نماز در حمام، که این کراهت داشت. بعد مرحوم آخون در آخر میان یک قسمی رو بیان میکنن، میفرماین که ما یک جزئی داریم، نه جزء للماهیت و نه جزء للفرد، جزء اما دخیل در ماهیت مأمور به نیست، دخیل در این فرد خارجی هم نیست، بلکه فرد خارجی به منزله ظرف هست برای این جزء، اما این جزء یک حالت استقلالی داره. اینجا چند تا مثال میشه بیان کرد. یه مثال گفتن اگر کسی نذر کنه که در نمازش صدقه بده، صدقه دادن در نماز میشه جزء، اما جزئی است که نه ارتباطی به ماهیت صلات داره نه ارتباطی داره به فرد و تشخص صلات در عالم خارج، بلکه این نماز ظرف برای این جزء شده. یا مثال دیگر در باب لباس احرام در باب حج، یا طواف نساء در باب حج. طواف نساء جزء ماهیت حج نیست، جزء این فرد معین خارجی هم نیست، بلکه حج ظرف است برای طواف نساء، یا حج ظرف است برای لباس احرام. پس در حقیقت ما اگر بخواییم یک تقسیم بندی کلی داشته باشیم، این تقسیم بندی رو داریم که یه چیزی که جزئیت یا ظرفیت داره یا جز اون جزئیت داره یا جز اون للماهیت یا جز اون للفرد و یا جز اون لا للماهیت ولا للفرد. بعد که مرحوم آخوند این تقسیم بندی رو بیان فرمودن اما این قسم آخر اخلال به او موجب اخلال به ماهیت نمیشه، چون فرض کردیم که این جزء نه جزء برای ماهیت نه جزء برای فرد، لذا اخلال به او مضر به صحت و مضر به مسمی نیست. مثل همین نذر، اگر کسی حالا در نماز این نذر انجام نداد، این دو صد به مسمى بلا اشکال وجود داره، باقی میمونه اونها. اون جایی که یه چیزی جزء للفرد یا شرط للفرد باشه اون هم حاکزون، اخلال به او موجب اخلال به مأمور و به نمی شود، فساد او سرایت به فساد به مأمور و به نمی کنه. حالا اگر کسی در نماز اومد این ذکر دوم و سوم رکوع رو غلط خوند، فساد او، حالا اینا رو قاعده داریم میگیم، در اصول رو قاعده داره بحث میشه، ممکن آنه در هر مورد روایت خاصی باشه، فقیه بگه اگر کسی اجزای مستحبی رو هم عمدن آمد با چیز خون غلط خون، این موجب فساد بشه. اما روی قاعده اگر کسی حتی عمدن آمد به این جزء الفرد یا شرط الفرد اخلال کرد، اخلال به اینها موجب اخلال به مأمور و به نمیشه. فقط باقی میمونه به این که آیا اخلال به جزء الماهیت و اخلال به جزء الفرد موجب اخلال به ماهیت میشه یا نه، به شرط الماهیت، چون از فرد دیگه خارج شدیم. آیا اخلال به جزء الماهیت مثل وقوع یا شرط الماهیت مثل طهارت این سبب اخلال به ماهیت می شود یا خیر؟ هر اون ماهون فرمودن شکی نیست که اخلال به جزء الماهیت موجب اخلال به
مأمور به، این تردیدی درش نیست. اما نسبت به شرط الماهیت ابتداعا فرمودن که ممکن است ما بگیم اخلال به شرط الماهیت مثل طهارت، این موجب اخلال به مأمور به نمیشه. البته مأمور به از نظر صدق مسما، اگر کسی وضو نگرفت این فعل نمازی که در عالم خارج انجام میده این صلاح، نه فرمودن نه طبق اون ادلهی که ما برای صحیحی ها اقامه کردیم اخلال به شرط الماهیه هم موجب اخلال به مسما، اگر کسی وضو نگیره نماز بی وضو اصلا نماز نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در این آخرین بحث صحیح و عام در تنبیهاتی که بیان میکنن در تنبیه سومش. اینجا قبل از اینکه ما مطالب مهم رو بیان بکنیم، فرق بین جزء الماهیه و جزء الفرد اینه که جزء الماهیه یعنی اون چه که هم علی تمام ماهیت با قطع نظر از وجود این ماهیت در عالم خارج، اون چه که از علل قوام یعنی مقدمه برای ماهیت و قطع نظر از این که این ماهیت در عالم خارج وجود پیدا بکنه. اما جزء الفرد یعنی اونی که مقدمه برای ماهیت، اما مقدمه برای ماهیت به شرط وجودش در عالم خارج. ماهیت وقتی که در عالم خارج موجود می شود تشخص پیدا می کند، در این مقدم اون تشخصه، این جز مقدمیت دارد برای وجود ماهیت که وجود ماهیت همون تشخصه. خب حالا که این روشن شد در رابطه با این فرمایش آخوند، اینجا دو تا بحث مهم در کلمات اعیان علما واقع شده. یک بحث این است که گفتن که ما در ماهیات حقیقیه یا در مرکبات حقیقیه اونجا همونطوری که جزء الماهیه داریم جزء الفرد هم داریم، اما در مرکبات اعتباریه آیا جزء الماهیه یعنی جزء الفرد آیا تصویر داره یا نه؟ در مرکبات اعتباریه یعنی در ماهیات اعتباریه گفتن جزء الماهیه امکان داره، اما جزء الفرد رو ببینیم آیا امکان دارد یا نداره. این یک بحثه. یه بحث مهم در همون قسم آخریست که مرحوم آخوند فرمود که اصلا آیا ما یک جزئی که جزء برای واجبی باشه اما نه مقدم ماهیت باشه و نه مقدم فرد باشه، آیا این معقول هست یا معقول نیست؟ حالا این بحث دوم رو در این جلسه دیگه نمیرسیم عرض کنیم، حالا میریم سراغ بحث اول. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در کتاب نهایت الدرایه صفحه 142 اونجا ایشون فرموده است که در
ماهی بله
نه همین سجلی هایی که این اواخر هم چاپ شده فرمودن ما در مرکبات و ماهیات حقیقیه اونجا هم جزء الماهیه داریم هم جزء الفرد داریم. چرا؟ برای این که در مرکبات و ماهیات حقیقیه مثل انسان این یک طبیعتی است که در عالم خارج وجود پیدا می کند و در عالم خارج تشخص پیدا می کند. خود طبیعت در عالم خارج وجود داره. این وجودی که در عالم خارج برای طبیعت هست ما میتونیم بیم بگیم یک جزئی رو فرض کنیم که مقدمه برای این تشخصه با قطع نظر از اجزایی که مقدمه برای ماهیت هست. انسان یه ماهیتی داره، این انسان جنس و فصل داره که عنوان مقدمش هستن و همین فرد خارجی هم که انسان در ذهن او موجود می شود این فرد هم یه جزئی یا اجزایی داره که از علل قوام این فرده از مقدمات این فرد. تعبیری که خود مرحوم محقق اسلامی تعبیر عرض می شود که یه مقداری مشوشی دارن در اینجا، اما امام رضوان الله تعالی علیه با همون ذوق فلسفی که خودشون داشتن این کلام محقق اسلامی رو خوب روشن کردن. تعبیر امام رو من در مناهج می خونم. فرمودن که الماهیات الحقیقیه لما وجدت دل وجود و تشخصت ده، ماهیات حقیقیه مثل انسان وقتی که به سبب وجود در عالم خارج موجود میشن و تشخص پیدا میکنن تتحد و معها جمیع و لوازم الماهیت، در این وجود خارجی هم لوازم الماهیت و هم عوارضها و عوارض الوجود، هم عوارض ماهیت هم عوارض وجود. در فرمودن فإن حقیقت الوجود حدور و مدار الوحدت. خب این یه بحث فلسفیه که در فلسفه اثبات میکنن که وجود مسابقه با وحدت، وجود و حقیقت وجود مسابقه با وحدت و جمع الکسرات به نحو الوحدت. این وجود میاد همه کسرات، عوارض ماهیت، لوازم ماهیت، لوازم وجود، همه رو در این واحد وجودی جمع میکنه. خب این واجع ماهیات حقیقیه. اون وقت در این وجود میتونیم الان بگیم یه جزئیست که مقدمه برای فرده. مثلا فرض کنید که دیر یک رنگی داره، یک خصوصیتی داره، یک مشخصه‌ای داره که این مشخصه مقدمه برای این فرده و در فرد دیگری مشخصه وجود ندارد. لذا در ماهیات حقیقی جزء الفرد جزء معنا کردیم، این اونی که مقدمه، این امکان داره. اما اعتباری جر اونی که محقق اسلامی میفرماید اینه، ما الان بحثمون در ماهیات اعتباری جر مثل صلاح لما کانت غیر متحققت امکل خارج، خود ماهیت صلاح اینطور نیست که بگیم در عالم خارج موجود میشه. پس چی در عالم خارج موجود میشه؟ بل المتحقق الاجزاء، اونی که در خارج تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجده و لیس لها وجود الا اعتبارا. الان وقتی ما میخوایم بگیم ماهیت صلات در عالم خارجی که غلطه، ماهیت صلات اعتبارا موجوده، یعنی شارع برای این اجزایی که کنار هم دیگه قرار داده میشه اعتبار میکند صلاتیت را. اما خود ماهیت صلات یه چیزی جدای از این فرد و جدای از این اجزا نیست. بعد فرمودن فتصبر علل القوام فیها لا مانع من، ما میتونیم یه علل القوام، یعنی بگیم اون ماهیتی که شارع اعتبار کرده، رکوع جزء اون ماهیته، سجده جزء اون ماهیته، جزء اون ماهیته رو میتونیم براش تصور کنیم. و اما تصور و جزء الفرد فلا، ما نمیتونیم بگیم جزء الفرد در اینجا موجوده. چرا؟ چون جزء، ما اگر بخوایم بگیم جزء الفرد در اینجا موجوده، باید خود این ماهیت موجود بشود به وجود این افراد، در حالی که هر جزئی خودش به عنوان استقلالیه، در قبال جزء دیگره. و باز یه بیان دیگر در ماهیت حقیقیه، می گفتیم یه وجودی در عالم خارج همه کسرات رو چه می کند؟ جمع می کنه. اما در ماهیات اعتباریه ما در خارج وجودی که این اجزا رو جمع کرده باشه نداریم، بلکه اون چه که این اجزا درش جمع می شود فی عالم اعتباره، شارع اعتبار کرده. اما اینطور نیست که بگیم این اجزا جزء وجود در عالم خارج هم. به عبارت اخرى ما در ماهیات حقیقیه یک وجود فرد داریم برای ماهیات در عالم خارج، اما در ماهیات اعتباریه اصلا فرد وجود نداره در عالم خارج. یعنی یک فرد، اینو خوب دقت کنید، ذهنتون از اون چی که تا حالا هست خالی کنید. ما تا حالا تو اصول میگیم فرد صلاته، اما با این بیان مرحوم محقق اصفهانی تعبیر تعبیر غلطیه. این فرد صلات نیست، چون فرد یعنی اونی که ماهیت در ذهن او چه شده است؟ موجود شده. زید فرد برای انسانه، چون ماهیت انسان در ذهن زید موجود شده. اما نمیتونی بگیم این نمازی که ایشون خون فرد برای نمازه. چرا؟ چون ماهیت تمام یه امر اعتباریه، لا وجود لها الا فی عالم الاعتبار. پس نمیتونی بگیم این فرده، فرد یعنی اون ماهونی که ماهیت در ذهن اون موجود بشه. پس چیه این در عالم خارج؟ در عالم خارج لیس الا الاجزاء، هر جزئی خودش یه عنوان مستقل داره. پس ما نمیتونیم، کما اینکه یه مثال نزدیکتر به ذهن عرض بکنم، ما که الان اینجا نشستیم، ما الان یک مجموعه اعتباری هستیم. اینطور نیست که یک حقیقتی در ذهن ما موجود شده باشه و هر کدام از ماها بتونیم جزئی برای اون حقیقت باشه. نه، ما هر کدام افراد مستقلی هستیم. یه نفر میتونه بیاد اعتبار کنه مجموع ما رو به عنوان فرض کنید یک مجلس واحد. بنابراین مرحوم محقق اصفهانی گویا میخواد بفرمایند که اصلا ماهیات اعتباریه در عالم خارج فرق ندارن. اگر فرق ندارن به این معنایی که ما گفتیم، پس در ماهیات اعتباریه جزء الفرد معقول
نیست.
این بیان رو ایشون دارد. خود مرحوم محقق اصفهانی یک الا اندوغان داره. امام رضوان الله تعالی علیه در مقام جواب ایشون یک بیان دیگری دارن که اون رو خلاصه رو عرض می کنن. فرمودن که امام در جواب این اشکال مرحوم اصفهانی در همون کتاب مناهج البلوغ فرمودن این چنین نیست. فرمودن مرکبات اعتباریه دو جوره. بعضی از مرکبات اعتباریه در عالم خارج یک هیئتی هم دارد با قطع نظر از اجزا و صلات از این قبیله. صلات ندل متشرعه صلات ندل متشرعه که هیئتی داره. وقتی که یک هیئتی داشت این هیئت با قطع نظر از اجزا یعنی رکوع و لذا دلیلش هم این است که اگر کسی اول صبح بیاد الله اکبر بگه ظهر بره رکوع شب بره سجده این رو متشرعه نماز نمیده. اگر همه اجزا را هم بیاورد اما اون هیئت صلاتیت را رعایت نکنه اون متشرعه نمیگه این صلاته. بنابراین امام فرمودن که ما برای اجزا یه چیز دیگه هم در مرکب در بعض تعبیر بعض دارن در بعضی از مرکبات اعتباری یه چیز دیگه داریم به نام هیئت. اون وقت میگیم این جزء الفرد در این هیئت اثر داره. اون وقت یه قانون میفرمودن اینجا البته ظاهرش این است که در متفضل و اینام هست فرمودن که حسن هر چیزی دائر مدار تناسبه. هر این قانون کلیه در خط حسن دائر مدار این است که تناسب بین حروف چجوری باشه. در قیافه حسن دائر مدار تناسب بین اندام و اجزاه. در شعر حسن دائر مدار تناسب بین الفاظه. فرمودن گاهی اوقات یه جزئی رو که ما میاریم در یک نمازی سبب میشود تناسب بیشتر بشه. تناسب که بیشتر شد حسنش بیشتر میشه. مثلا میتونیم بگیم قنوت جزء الفرده. قنوت جزء الفرده وقتی آورده بشه تناسب بیشتر میشه. تناسب که بیشتر شد فضیلت و حسن این هیئت افزون میشه. کم بکنید از کار نماز از کار رکوع رو کم بکنید تناسب کمتر میشه حسنش کمتر میشه. لذا امام میفرماین که با قطع نظر از اجزا ما یک هیئتی داریم. البته این بیان چون ببینید ما دنبال این هستیم که مرحوم آخون فرمودن یه چیزی به نام جزء الفرد داریم. اشکال مرحوم اصفهانی این است که ما جزء الفرد نداریم و به نظر ما این بیان امام اشکال رو حل نمی کنه. اشکال اینه که ما اصلا فرد نداریم برای مرکبات اعتباریه. اما میتونیم بگیم اون چیزی که در مرکبات حقیقیه به عنوان جزء الفرد تلقی می شود ما در مرکبات اعتباری جایی که دارای این هیئت هست این باز به منزله جزء الفرده. با این بیان امام جزء الفرد مسامحی باز درست میشه. دلالا باز ما اصلا در مرکب اعتباری حالا هیئت هم داشته باشه. هیئت باز خودش امر اعتباریه. مرحوم محقق اصفهانی یه فرد یعنی اونی که طبیعت در جنب او در عالم خارج موجود بشه و این در امور اعتباریه نیست. پس این یک بحث که روشن شد بالاخره جزء الفرد باز ما نداریم. اون شکست به منزلت جزء الفرده و اگر ما این تعبیر رو کنیم که به منزله جزء الفرده مشکل حل میشه. بحث مهم اون قسمت دومه که اون رو انشاءالله بعدا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم. شنبه دستای کار